لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضری بنا شد که ما یه بحث مستقلی راجع به رجعت داشته باشیم. هر بحث علمی باید که بسترش اینجوری باشه دیگه، به قول جناب ملا هادی سبزواری، اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. هر چیزی باید سه تا بحث روش بشه. یکی این که چیه اصلا رجعت، چیه ما رجعت. یکی این که آیا همچی چیزی ممکنه، یعنی واقعا میشه که انسانهایی بمیرن و قبل از این که در قیامت زنده بشن در همین دنیا هم زنده بشن، حل خوبه. سومم این که لمه خوبه، لمه هیه، به چه دلیل، دلیل ما چیه که رجعت هست. در ورقه هایی که خدمتتون هست بحث اینجوری شروع شده است که اول اومدیم تعریف ساده از رجعت کردیم، بعد اومدیم آیاتی آوردیم که دلیل است برای این که نه، میشه یه عده‌ای که بمیرن تو همین دنیا زنده بشه. سوم آیات و روایاتی آوردیم در رابطه با نفس خود رجعت، نه این که آدم تو این دنیا زنده بشه. بعد اومدیم، این تموم شد، یعنی پس یک سیستم بحث ما این شد که رجعت رو بر اساس آیات و روایات شکلش رو طرح کنیم. یه بحث دیگه ای شروع میشه که انشاءالله خدا کند که وقت من اجازه بده، دلایل عقلی وجود رجعته، که همیشه اینا داشته باشیم. مطلب‌های مهم علمی را اگه دلایل عقلیش را پیدا کنیم میتونیم درست تجزیه و تحلیل کنیم. شما نهایتش در روایت میرسیم که رجعت هست، اما اگه دلایل عقلیش رو بشناسید این هست درست با یه معرفت صحیحی داریم. بر این اساس دلایل آیت الله شاه‌آبادی در کتاب رشحات البهار را آوردیم، یکی از کتابایی که خیلی قوی، شاید هم بگیم بی نظیر در فارسی و عربی راجع به رجعت حرف قوی استدلالی آورده است، جناب آیت الله شاه‌آبادی در کتاب رشحات البهار است که خودشون متن عربیش رو نوشتند و پسرشون هم ترجمه کرد. چهار دلیل از ایشون هست تو اون کتاب که ما اینجا آوردیم. بعد دلیل بسیار خوب و قوی آیت الله قزوینی را آوردیم در جزوه، مثلا یک مقاله خوب قوی دارن راجع به رجعت، خوب متین و قوی و حکمی است و احتیاج به کار طلبگی خیلی طولانی داره. من برای همین حداقل گفتم که متن خدمت شما باشد با این شکلی که تنظیم شده است، به حداقل مقدمات ما رسوندیم مطلب رو که بتونیم انشالله نتیجه را بگیریم. حالا اگر هم نرسیدیم، این امید هست که شما بعدا در جمع خودتون با هم قشنگ بحث کنید و منم حقیقتا به این امید باب بحث شروع میکنم که ذوقی در ما ایجاد بشه و شما آروم آروم خودتون بریم به این مسئله مهم پی ببرید. همینجا من این قاعده را میگم، روایتش هست و جزوه. چرا امام معصوم میفرماد هر کس که رجعت و قبول نداره از ما نیست؟ اصلا این فرهنگ اهل البیت را تو این نوع روایات عنایت داشته باشی. همیشه یک سری نکات علمی عمیقی بر اهل البیت داره که بعد میگن آقا اگه کسی اندیشش سازمان فکریش تا این جهان نرسید بدون فرهنگ ما رو نداره، هرچند خوب به ما رو داشته باشه. اصلا این حرفا که مثلا فرمان هر کس سؤال قبر رو قبول ندارد از ما نیست، این از ما نیست فقهی نیست، از ما نیست کلامی است. الحمدلله دم چقدرم خوب بعد از فقهای بزرگ اینا رو فهمیدن. یه سری اخباریون متحجه حالا فکر کردید اگه مثلا کسی سؤال قبر رو قبول نداشته باشه یا رجعت قبول نداشته، یعنی مثلا مسلمون نیست یا فقه از فقهی مثلا مرتد است. نه آقا این حرفا نیست، اما فرهنگ اهل البیت گاهی خیلی عمیقه. شما حساب کنید اگه کسی، من مثال میزنم، اگه کسی سؤال قبر رو قبول نداشته باشه، یعنی برزخ رو قبول نداشته باشه، این در واقع مجرد بودن روح رو قبول نداره. خب کسی که تجرد روح رو قبول نداره این دیگه چی از نداره اندیشه داره؟ سعودی ها میدونی که سعودی ها بزرگترین مشکلشون اینه که اصلا انسان رو گم کردن. حالا که انسان رو گم کرده هرچی حکم بکنه غلطه. اگر رفته باشین تو مساجدشون یه جا هست عقایدشون رو نوشتن، بند ششش همینست که ما سؤال قبر رو قبول نداریم، یعنی لجبازی هم کردن. خب سؤال قبر رو قبول نداشتن یعنی انسان نمیره خاک میشه بعد دوباره روز قیامت زنده میشه، یعنی بعد انسان یه مده خاکه، حالا از بین رفت دوباره زنده. هم وقتی میفهمیم که سؤال قبر هست یعنی آقا انسان هیچ وقت نمیمیره، وقت توفا معنی دو خودش هم میده که ما این تو رجعت هست. پس معلوم است رجعت معارف عمیق و بزرگی درش هست که امام میفرمان هر کس که رجعت رو قبول نداره از ما نیست، یعنی این فکر و فرهنگ بلند پر معرفت عمیق رو ازش محروم است. برگردیم به متن و یکی یکی بریم جلو. در شماره یک خیلی ساده تعریف رجعت در اصطلاح دینی کردیم، ما که کاری به لغت نداریم. رجعت در اصطلاح دینی به معنی بازگشت گروهی از افراد هست که فوت کرده اند. رجعت به چی؟ به این جهان، آن هم همزمان با قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. معنی اصطلاحی رجعت اینه. حالا ممکن است یک کسی خارج از ظهور مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه بیان، این اسمش رجعت نیست. رجعت به این معناست که حالا مرحوم آیت الله در قزوینی بهتر از همه میگن میفرمان اصلا به مدد مولای عالم یعنی حضرت مهدی رجعت محقق میشه برای عده‌ای. اون رجعت که انشاءالله بحث خواهیم کرد، جالبه بدونی به مدد امام مهدی وجود مقدس پیامبر رجعت میکنه. اون مثلا یه حرف خیلی بالاییه. شما یه خود رو همش فکر کنید که رجعت با ولایت امام زمان محقق میشه، تصرف امام زمان است برای یه عده‌ای که اینا تقاضای رجعت دارن. چه شقی چه سعی، این عمله تو روایتش میرسی. دوش رو میخواستیم باب ذهن عزیزان باز بشه. دو نوشتیم چی؟ رجعت بازگشت به بدن خود است، چون بعدا میخواییم با تناسخ مشخص کنیم فرق میکنه. تناسخ رو بلد این تو جزوه هم هست. تناسخ یعنی یارو مثلا مرده باشه بعد مثلا بد آدمی باشه. بعد تناسخی ها که ما هم مطلقا حرفشون رو قبول نداریم میگن خب این بر میگرده مثلا چون آدمی بدی بوده میره تو بدن یه سگ، میره توی بدن مثلا یه شغال. اگه خوب باشه روحش بر میگرده میره تو بدن کی؟ مثلا یه آدم خوب، یه سلطان، یه عالم. اینا مطلقا غلطه، عدلش هم اینجا هست میرسیم. پس تناسخ رو ما قبول نداریم، چون متهم کردن که آقا کسی که معتقد به رجعت هست عملا معتقد به تناسخ هست. چه ربط به تناسخ داره؟ میگیم نه، رجعت بازگشت به بدن خود است. تا چی؟ تا جنبه های بالقوهی که این نفس نتونست در اون شرایط حیاتش بالفعلش کنه، اون جنبه ها تو این شرایط وجود نور مقدس مهدی صلوات الله علیه چی بشه؟ بالفعل بشه. این از نظر تعریف فعلا، حالا بعدا ادله و اثباتش جای دیگه است. در این قسمت دوم که میشه که انسان برگرده تو همین دنیا به بدن خودش، شاهده خیلی خوبی تو قرآن داریم. چون ما رجعت را متاسفانه حتی با اهل سنت مسئله داریم، کتابای بسیار قطوری برای نفی شیعه در نفی رجعت نوشته. ببینید حالا که دیدن نمتونن شیعه را بکوبن، زبان ائمه هم این کار را میکردن. ائمه بهترین اندیشه ها را به بشر میدادن، خودشون هم فرمودن وظیفه ما چیست؟ القاء اصول است، علینا القاء الاصول، علیکم به تفریق. ما اصلا میگیم شما باید برید میشینید تفکر کنید، مدرسه علمیه بسازید، بحث کنید. پس این که مشخص میشد که انسان به بدن خودش برگرده تو این دنیا، آیه را بلدی؟ این آیه سوره بقره آیه 50-56 را داریم دیگه. یه دهی با حضرت موسی علیه السلام رفتن صحرا که گفتن میخوایم خدا را ببینیم، صاعقه اومد همشون مردن. حضرت موسی گفت خدا دست درد نکنه، آفرون بیچاره میشه، مثلا بساط پیغمبری میرزه به هم، لوال الله و التماس که خدا اینا زنده کن. آیه این است بعد از مردنشون زندهشون کردی. این اصلا این و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک، همون گروه حتی نر الله جهره اومدن صحرا چی؟ فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون، یعنی یهودیا که در زمان پیغمبر بودین. شما میدونین یه بحث تفسیری است که چرا با اینکه اون زمان اتفاق افتاده به این یهودیا میگه شما در ناظرید، چون اینا در واقع سینه به سینه این قضیه را داشتن، داره به همین ها عنایت میکنه. ثم بعثناکم من بعد ماتکم، مثلا میگن الان بعد از این که مردید شما یهودی ها، یعنی اون پدران شما، شما را زنده کردیم. خب لعلکم تشکرون، اینجا حالا بحثش اینجا. پس طبق این آیه برادرای اهل سنت که شما قرآن قبول دارین، این آیه میگه یه عده ای تو این دنیا کنار حضرت موسی مردن دور زنده شد. ما باید سریع از این آیات رد بشیم که اصلش مشخص. دومیش یه خورده راحت تر مسئله را حل میکنه، هرچی بریم جلو شاهده اون به نظر ما قوی تر است. آیه 72 و 73 سوره بقره است که بلدین دیگه، اصلا بقره را سوره بقره سر این آیه گذاشتن بقره دیگه، که اون جوان رو کشتندشه بعدم میگه چی؟ فداره اتون، هی سر هم گذاشتن، هی دفع کردن از هم دیگه. از قتلتون نفسن، شما یکی را کشتید یه جوانی را، حالا جوان را بنظر چیز میگیم، روایت میگیم، آیه میگه یکی را کشتید بعدم از هم دفع کردیم، این گفت من نکردم، اون گفت من نکردم. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون که شما قایم کردید و خارج چطوری؟ فقل نضربوه، که گفت اون بقره را بکشید با اون خصوصیت. بعد گفت قسمتی از بدن اون جوان رو قتیل رو مقتول بزنید به اون بقره، زنده میشید. خب حالا اینجا سوال نیه، پس این یارو مرده بود یا نه؟ مرده بود، تو همین دنیا دوباره زندش کردن، پس محال نیست. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که این کشکال داره که این بدن خودش است، الان روح ازش جدا شده است بعد به بدن خودش برگرده، این که تناسخ نیست، این که محال عقلی و محال ذاتی نیست. بعدم میگه که کذالک یحیی الموتا. خب آیه 259 بقره اون اشکال شما را برطرف میکنه، ممکن بگون خیلی خوب از نظر علمی تا اینجای ثابت شده است که اگر ارگانیسم بدن به هم نخوره، روح بره، دوباره سازمان بدن آماده باشه، روح میاد، کاری که مثلا در سکته های مغزی میشه، در سکته های مغزی میگن 24 ساعت طرف رو دست نگذاری، این لخته خون اومده است توی مثلا رگهای مغزش واسطه است، روح دیگه نمیتونه این بدن رو تدبیر کنه، میره، متابولیسم داخلی که یک کمه هنوز مونده است این خونه جذب میکنه دوباره میاد. میگه خب اینا مثل اون باشه. آیه 259 قضیه حضرت عزیر است و 100 سال مردن، پس نه تنها میشه به بدن برگشت، میشه به بدنی که از بین رفته است دم دوباره با ایجاد اون بدن دوباره برگردیم. پس این یه خورده مطلب ها شدید ترش کرد، داستانش هم خیلی زیباست، بسیار عالی، حرفای خوبی داره که میفرماد که حالا من دیگه نمیرستم بخونم، میفرماد که آقا این بهش گفتن که چقدر فوت کردی، چقدر کم لبستا، چقدر موندی، گفت که نصفی روز یه روز، خب نظره احساس خودش گفت، بعد برای اینکه حالیش کنن 100 سال مرده است بهش گفتن به خره، به استخونه خره نگاه کن، دید استخونه راز شده است و داره گوش میگیره. خب بنابراین حالا اون بحثش ما در جای دیگه کردیم که زمان نداره، وقتی از این دنیا خارج شدین زمان نداره، اگر این خرا نمیدید، همارا نمیدید که داره استخوناش راست میشه و گوش میگیره، دیگه خدا قسمم میخورد نمیتونست بپذیره. چرا؟ چون احساسش این است که هیچی نمونده. اینم که گفت نصفی رو یا یک روز به اعتبار شواهد گفت، احساس خودش این بود که هیچی. یعنی پس 100 سال در برزخ برای کسی که در برزخ هیچیه نسبت به این دنیا 100 سال. این بحثش اینجا نیست، بحثر اینه که خب حالا این آقا طبق همین شاهد، اینجا حرفم ایسا، وقتی این استخوانها راست شد و گوش گرفت، خود حضرت عزیر هم چطوری بدنش درست شد؟ همطوری درست شد. در واقع این آیه داره یه اشاره میکنه که شما بگون آقا بدنش هم پوسیده بود، چه اشکال داره پوسیده باشه؟ پوسیده بود اصلا، بعد مثل خرک پوسیده بود راست شد. اونچه که ادعای ما فعلا در همین قده که پس میشه یه کسی بمیرد، کاملا بمیرد، 100 سالم بمیرد، بعدم دوباره به این بدنش برگرده. این مطلب خیلی راحت است، بفرمان ارسان. چه ربطی به بحث ما داره؟ بذارید در جا خودش بحثه. خوبه که ما جواب بدیم، اما بحث ما اینقدر قاطق بخواییم بکنیم که آیات هم کامل نمیخوریم که بحثمون انشاءالله اسکلتش حفظ بشه. عذر میخوام، اونا رو بعد سوال کنین جواب میدم. خب یه روایت خیلی خوبی ما اینجا آوردیم برای همین نکته که این سوال براتون پیش میاد که آقا مثلا یارو 1000 ساله، 2000 ساله، 5000 ساله فوت کرده، حالا وجود مقدس حضرت که تشریف میارن، این برمیگرده با چه بدنی برمیگرده؟ چطوری بدنش برمیگرده؟ بدنش مگه از بین نرفته؟ اینجا شیخ مفید یه روایت از امام صادق آوردن، من عینش رو میخونم ببینین استفاده میبرید. شیخ مفید در ارشاد از حضرت امام صادق روایت کرده که چون قیام قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله بشود، اینجا روایت، بارانی ببارد که خلایق مثل آن را ندیده باشد، پس برویاند خدا به آن باران گوشت‌های مؤمنان و بدن‌های ایشان را در قبرشان. از این روایت می‌خواستن استفاده کنن که همینطور که برای حضرت عزیز شرایطی بود که گوشتش چی شد؟ پروریده شد. اینجا هم روایت میگه که برویاند گوشت دارا. اون مسئله را همیشه شما تو ذهنتون داشته باشین که هیچ وقت بدن شما تو طول عمرتونم بدن ثابتی نیست. شما میدونید که 6 ماه به 6 ماه کل بدنتون عوض میشه. پس این معنا نمیده که خب حالا این بدنش که علم با این باران از خاک شرایطش فراهم شد که این بدن بمونه، این که بدن خودش نیست. بدن شما به اعتبار من شما همیشه بدن شماست. چون شما علم اگه 6 ماه بشه از این دستتون از بین نرفت نسبت به حالا، حالا نسبت به 6 ماه دیگه دست شما 6 ماه دیگه اینی، اما به اعتبار که خودتون ثابتین، این بدن شما همیشه بدن شماست. این نیاز نیست حالا روش بحث کنیم. من یه جمله‌ای برای همین نوشتم که این روایت حکایت از شرایطی دارد که روحا به راحتی می توانند بدن مناسب خود را برای خود پدید آورند. خیلی بحث خوبیه، جاش اینجا نیست. معلومه یه شرایط خاص است، همچنان که حضرت عزیز چنین کردن. میمونه که خب این روایت به جهت اون شرایط خاصش میگه که بدن مؤمنین میروید، ولی اون روایت که میگه بدن مؤمن و کافرین میروید، اون نمیخواه بگه که اینجا که گفت مؤمنین اونا نفی کنه. همیشه روایت ها رو میبینیم که بر اساس حوزه خودش که سخن میگه. مثلا ما تو قرآن داریم که جهنم تطلع علی افئده، حالا بهش چی؟ اونم تطلع علی افئده، ولی بالا بحث چی بوده؟ توی آیه جهنم بوده، میگه جهنم و بهش، تمام بهشت و جهنم باطن از افئده میگه. اما این آیه عنایت داره به چی؟ به اینکه جهنم تطلع علی افئده، چون میخواد جهنم بحث کنه. اینا رو همیشه خودتون زرنگ باشید که جهت آیه که مثلا اینجا میگه مؤمن میروید بدنشون، اونجا هم که میگه همه کفار رو ببخشید، بعضی کفار هم میان دوباره، مثلا هیتلر دوباره بلند میشه میان، خب بعد اون بارون بدن اونم میرویانه، بدن که تقصیر نداره، خودش تقصیر داره. این که روشن شد آیه 82 و 83 کاملا صراحت دارد بر رجعت. حالا ما میخونیم ببینیم که پس از وقت حالا آیاتی را مطرح کردیم که بدن تو دنیا برمیگرده و حتی بعد از 100 سال برمیگرده. این تموم شد. ما تنها آیه‌ای که مستقیماً، آیات زیاد داریم ولی این آیه اصلا تنها آیه‌ای است که هیچ نمیخواد تعویل و تفسیر هم نمیخواد، میگه که کاملا قبل از حشر یک کسی که از زمین خارج شده است را، از زمین خارج شده است را خارج میکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله شاهبادی، دقت خوبی اینجا کرده، دابتن من الارض را فخرجنا، یعنی دابتن من الارض، جنبنده ای از زمین اومده بیرون، از زمین جنبنده. حالا تازه اینا چی؟ فخرجنا، ما خارجش میکنیم، با مردم حرف میزنه. خب پس معلومه است یه کسی را خارج میکنن از زمین، با مردم حرف میزنه و اونایی که آیات خدا را یقین نداشتن باشون حرف میزنه که دیدید اشتباه کردی و هدایتشون میکنه. پس معلومه یه جریانیست، یه انسانیست و انسانهایی، حالا انسانهاییش رو به عدله دیگه میگیم، که این خارج میشه. در روایات ما داریم که امیر المومنین هست، در روایات داریم، حالا اینا رو همه رو من مطرح کردم، میخوام ذهن رو باز کنم، که راوی میگه که امیر المومنین سرش نگذاشته بودن یخت شن که جمع کرده بودن، خوابیده بودن، پیامبر اومدن پاش ندادن بهش، گفتن پاش قوم یا دابت الارض، دابت الارض مثلا بلند شو. خب اینو داشته باشیم، حالا میگیریم که اصلا این روایت نداریم، چون ما برای بحث اولیه باید این قرآن فعلا چی میگه آیه رو با هم میخونیم، میخونم کار میبره. من نظر علامه طباطبایی در زیده این آیه آوردم، نظر آیت الله شاهبادی هم آوردم، مختصرا من بحث میکنم، بقیهش انشاءالله خودتون با یه بحث طلبگی دنبال کنیم. آیه این است: اذا وقع القول علیهم، خود تعبیر علامه طباطبایی اذا وقع القول علیهم، من عینش رو میخونم جمله را، یعنی زمانی که امت اسلام مصداق قول خداوند قرار میگیرن. شما ممکنه است بگون که آیت الله طباطبایی اون قسمت که گفتین امت اسلام آیه صراحت نده، نمیپذیری، باشه نپذیری، یعنی اون چه که اقل معناست، میگن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، ما اون اخصش رو میخواییم بگیریم تا بحثمون از جنبه علمی و استدلالی خارج نشه. خب پس معنی ظاهری آیه میشه، یعنی زمانی که یه دهی مصداق قول خداوند قرار میگیرن. چرا میگن اذا وقع القول؟ ادامه میدیم جمله علامه را، و خدا در و قول خدا درباره آنها محقق میشود. ما چه میدونیم چیه؟ فعلا از اول آیه نمیفهمیم. اذا وقع القول یعنی یه شرایطی میشه که قول، اون قولی که مال حضرت حق است، وقع این تا اینجا اخرجنا لهم، برای همونا طبق این لهم که قبلا امت اسلامی که زیر بار پیغمبر نرفتند را مطرح کرده، خب این ضمیر برمیگرده پس به کی؟ به این که پیغمبر همینا که حالا زیر بار نمیرن، یه شرایطی میشه که اخرجنا، برای همین های که فعلا زیر بار نمیرن، چرا دابتن من الارض، ما فعلا رو این حرف داریم. ببینید از زمین یه جنبنده ای از زمین، این جنبنده ای از زمین رو ما اخرجنا، از اینجا دقت کنید، یعنی پس معلومه است یه چیزی بوده است یا یه کسی بوده است که این از زمین جنبنده شده است. خب جنس زمین چیه؟ نجنبنده. این چه خصوصیاتی داشته است که از زمین جنبنده شده است؟ تفسیر آیت الله شاهبادی این است که این متوقفه در زمین نبوده است، از زمین به آسمانی شده است. تعبیر ایشون است یه نفس سائر است. این که میگم خدا رحمتش کنه، دقت کنین حرف علمی است، چون آدم ساده که بگذرن گاهی یکی رفقا میگه آخه گاهی این حرفا که شما میزنید تو بحث سوره واقعا حور اینا داشتیم بحث می، گفت که آقا شما یختم از جیب خودمون خرج میکنید. گفتیم خب ما اگه از جیب خودمون خرج میکنیم پس میگیم، اما اگه بناس یخت آیارا حذف کنیم چی؟ آخه گاهی ما یه جوری آیه رو معنا میکنیم که لازمه است که هفت آیه رو حذف کنی. خب اون که اون بعد هر دوتاش بده، ما نباید یه جوری بحث کنیم. یه جوری بحث کردن که آقا یه چیزی از زمین بلند میشه، پس این اخرجنا نمیخواست. دقت کنید، پویده که یه چیزی که دابه من الارض تازه اینه چی؟ اخرجنا. حالا من همینجا آخر حرف علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میفرماید در این که حضرت حق میخواستن این آیه در ابهام بمونه بحثی نیست، بلی فرمان که اگه تدبیر کنیم بالاخره یه سری تدبر کنیم یه سری گیر میاریم. تمامه، من اینجا شما اینجا، تمام آیاتی که راجع به اهل بیت هست صراحت نداره در قرآن، اگرم صراحت داشت دعوا میشه. شما ببینید اساسی ترین آیه ای رو که آدم با یه ذره عقل میفهمه این منظور اهل بیتن، اومده است گذشته است لا آیه ای که راجع به زن پیغمبر است، یا نساء النبی، آیه 33 سوره احزاب مگه چیز، یا نساء النبی لا تبرجن فلان فلان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چرا؟ برای این که اگر امثال المنا رو فخر رازی گفتن این اهل البیت منظور زنای پیغمبره بشه گفت. حالا اگر نشه گفت سر همش نمیبریدن، نگفته بریدن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماید اگه خدا گفته بود اهل البیت رو بکشید چیکار میکن غیر اینجا؟ گفته است که مودت کنید. حالا بی خدا چقدر حساب است تو کاراش که میخواد هم اهل البیت رو مطرح کنه، هم بهونه دست اونایی که میخوان منکر بشن بده که اگه منکر نشن و کلش از بین برن. علامه طباطبایی میفرماد که همینطوری خدا قرآن رو حفظ کرد، اگه نه اینا اینقدر با امیرالمومنین و فرزندانش دشمن بودن که به قیمت کشتن اینا قرآن هم حذف میکردن. برای همین اولا لا آیه آورده، تمام بحثای راجع به حضرت ائمه شما همین ببین همین سه آیه که انشاءالله میرسین این روزه قدیر کجاست لا کجا، یعنی اول مائده آخر آیه الیام یا اصل از اول مائده است. اول آیه که راجع یا ایها الرسول بلغ آیه 61 مائده جا به جا. بعد راجع به چیز اصلا بحثتر اینه که آقا مرغ مرده نخورین، گاو مرده نخورین، در این آقا بعد چی؟ بحث یا ایها الرسول بلغ مون زده، یا این که آقا یهود و نصارا مثلا اون بحث اول مائده، بعد بین یهود و نصارا بحث. اصلا این مشی اهل مشی خداست اهل البیت را در زمانی که امکان پذیرفتنشون نزدیک به صفر است یه جوری طرح کنه که این زمان آینده با یک اندیشه منظم تری بتونن باش وارد بشن. این حالا فرمایش علامت به نظر منم خوب نکته ایه. اگه با همون دید نگاه کنید این آیه حالا برای ما یه خورده بابش با میشه که چرا یه خورده با ابهام گفته است. اما آیا این تفسیر علامه یا به خصوص تفسیر آیه طلا شهابادی تفسیر دقیقی هست یا نه؟ میفرمون آقا میگه یک کسی هست که این دابتن اینجا دابتن من الارده چون اخرج نداره نصف گرفتن، میگه که یک کسی هست که این از زمین جنبیده است، معنی کرده است که یه نفس سائده بوده است، گرفتار زمین و زمینیت نبوده. حالا ما در شرایط خاصی تازه اینو اخرجنا. بریم جلو. حالا این خصوصیاتش چیه؟ تو کلم و هم با همین ها که منکر بودن دو پیغمبر روبرو تو با میستن تو کلم و که چی؟ انناس کانو به آیاتنا لا یوقنون، برای اینکه مردم هنوز به مرحله یقین نرسیدن. شرایطی فراهم میشه، کسانی که میتونن یقین سازی کنن میان، اینا یقین ایجاد میکنن. این بحثمون نیست. این تیکه هست یا نیست طبق آیه قرآن چیه؟ ما بحث نداریم فعلا. پس میگم آقا این که شما منکر برگشت کسی هستین، این میگه یک کسی. چرا یک کسی؟ برای اینکه بحث تکلم است و تکلمم بعد گفته است یه جوری که مردمی که غیر یقینیان دو باشون حرف میزنه، پس معلومه است یه چیزی به قول علامه طباطبایی مثلا یه چرندیاتی در تفسیر این آیه گفتن که هیچ کس نمیتونه بپذیره. یعنی این آیه رو بحث کردن راجع به دجال، آقا دجال با مردم حرف میزنه، مردم به این چی گفته است؟ از آن دجال طبق روایت های شیعه بعد از اینکه امام زمان تشریف میارن میاد. اینا روایت ما اهل سنت است که اول میاد. اینا مدجال در روایت های ما اولا خیلی ضعیفه، نه غلط سا، یعنی خیلی کم بحث شده است و مال بعد است. اهل سنت اینا خیلی بابش آقا کم، بی اینکه اینقدر بحث میشه رو دجال تو فرهنگ شیعه رو وجود مقدس امام زمان بحث میشه، روی بحثای رجعت بحث میشه. اینا رو چون اونا ندارن این طرف هایی گرفتن. حاصل قضیه بعد میفرماد که و یوم نحشر، خیلی دقت کنید به اینجا، و روزیست این روز اذا وقع القاب، نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. روزی که نحشر همه مردم، یا من کل امت فوجا، در اون حشری که هممون میریم، حشر بعد از موت و اون حشر قیامت که همه محشور میشیم. پس معلوم است دو تا بحث شده، اولا یه دابه ارضی از زمین خارج میشه، دابه من الارضی که خودش از زمین خودش رو آزاد کرده است رو خارج میکنیم، این یک رجعت اهل اثبات میگن. یکی اینکه مردم دیگر هم ما محشور میکنیم، یعنی یه عده ای از مردم ها که مردن. یوم نحشر من کل امتن اون روز فوجی، پس این هش اون حشر قیامتی نیست، ممن یکذب به آیاتنا، از اونایی که تکذیب کردن آیات ما را. پس معلوم خب اینایی که تکذیب کردن و در آیه قبل گفته بود لا یوقنون، اینها اونچنان در وضع معنی کردن، یعنی منع، یعنی در حکومت، در حبس. میگه اینها اونجا اونچنان زیر اراده اون نظام عالی هستن که نمیتونن دیگه هیچ انکاری داشته باشن. شاید معناش این باشه. خب ما بقیه تفسیر اینا که عرض کردم، هم تفسیر علامه طباطبایی، هم تفسیر آیت الله شاه آبادی را دیگه اینا به عهده خودتون میذاریم، میان سر روایت ها. پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماین خروج دابتون من الارض یکی از نشانه های قیامت هست. اصل روایت رو تو پاورقی آوردی، هر دو روایت هم چیه؟ مال اهل سنته، یعنی منبع روایت ما که تو شیعه خیلی داریم، روایت اهل سنت صحیح مسلم و اون کتاب، یعنی صحیح مسلم است که یکی از قسمت های صحیح مسلم چیه؟ کتاب الفتن و اشراط الساعه، اونجا این روایت هست. امام باقر علیه السلام در جواب منکران رجعت همینا میفرمان اما یقرؤون القرآن یوم نحشر من کل امت فاجا، آیا اینا قرآن نخوندن که میفرماد از هر امتی عده‌ای را بالاخره ما محشور میکنیم؟ به تبادرم در فرهنگ دینی حشر یعنی چه؟ یعنی برگشت در یه محیط که میخوان محاکمه کنن. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی حضرت علی علیه السلام آمد در حالی که وی در مسجد خوابیده بود و مقداری شن را به عنوان باله سیر سر گذاشته بود، او را با پا حرکت داد و فرمود قم یا دابت الارض، یا بت الله. سپس فرمود ای علی، هنگامی که آخر الزمان فرا رسد، خداوند تو را در بهترین صورت از زمین خارج می سازد. این بهترین صورت ها دوتا معنا بکنه، یعنی تمام امکانات ظهور حقیقت علوی و ولایت علوی ظاهر بشه، نگذاشتن علی ابن ابی طالب در بهترین صورت حکومت کنه. اینه که به نظر من تو این وادی ببرید معنای روایت بهتر، در حالی که به همراه تو عصایی است، این در روایت های دیگه هم داری، که با آن دشمنانت را مشخص میکنی. لاولا داریم چی؟ ای علی، مثلا سوره میگم ببخش دعای نوذبه چی؟ لم یعرف المؤمنون، یعنی اصلا تو من روایت های از احمد یه سری روایت جمع کردم که انشالله خدا توفیقم بده این دعای نود برا بتونم یه عرایزی داشته باشم. بر اساس روایت های اهل سنت 7-8 دو روایت تو این قسمت ما داریم از اهل سنت، چه پیغمبر فرمود که چی؟ علی ابن ابی طالب ملاک شناخت مؤمن از منافق است، خودشون دارن در متون اهل سنت. یعنی آیا بله، پس این مشخص شد، این ترجمه اینجا نیاز نیست. چهار، برای سعدا امت، این روایت خیلی خوبیه، و اشقیای محض رجعت محقق می شود. چنانچه حضرت صادق می فرمان چی؟ این رجعت لیست به عامه. چرا شو بعد خواهیم کن؟ یعنی همه مردمی که مردن که رجعت نمی کنن و هیه خاصه لا یرجع الا من محض ایمان محضا او محض شرکو محضا. اول روایت مشخصه، دلیلش مالی بند. پس یه دهی که محض ایمان بودن اینا برمیگردن و یه دهی که محض کفر بودن، به تعبیر آسان‌تر امام بنیانگذار انقلاب و هیتلر، اینا برمیگردن. تا هیتلر هیتلریشو کامل کنه، امام از امام بارها فرمود این قصه را کجا ببریم که نگذاریم. ببخشید خانم بحثی دارم. امام 13-14 سال بهترین شرایطی که میتونست فرهنگ اهل بیت نشون بده در تبعیدگاه بود، نگذاشتن. امام خیلی کارا معلومه که خیلی کارا میتونسته بکنه. حالا اینا مثاله، سانه چه قبول کنین چه نکنین به بحث لطمه اینه میخوره. بفرما بفرما. دلش میخواد بعدا تو براهین خواهیم گفت، دلش میخواد که همه دلشو میخواد ما بالقوه و ما بالفعل بشه. شما حتی میگن سخن گفتن گاهی لطف خداست دیگه، چون شما اجمالتون را با سخن تفصیل میدید. درسته پر حرفی بده، اما علمه البیان فبه ای آلا. یعنی شما آخرش ما بالقوه تون را، اگه ما بالقوه ای داشته باشید، یعنی سعدای محض و اشقیاء محض، اینا ما بالقوه دارن. یعنی بعدیش بیش از اون بوده است که زمان تونستس بگیرد، خوبیش بیش از اون بوده است که زمان. این باید بالاخره بهش ظلم نشد. حالا که بخواد ظلم نشد، رجعتی باید واقع بشه. یکی از براهین آیت الله شاهد فقط همین است. اما اون که به قول شما خب آخرش خدا که نمیاد محرومیت مطلق به آدم بده، بالاخره آدم میپزونه. اون درست در این که امام تو اون 14 ساله خیلی مفید بودن برای بعد ما، اون بحثش جداست، ولی خب این مفیدی میتونست بیشتر باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمان ایام الله 3، اینم به جهت خاصی من این روایت رو بردم. بعد میفرمان که یکی روزی که وجود مقدس امام زمان تشریف میارن و یام الکره رجعت. پس رجعت یکی از ایام الله هست و یام القیامه. وقت ببینید چرا ما این روایت رو بردیم؟ برای اینکه معلوم است یام الله یعنی ظهور الطاف خاص الهی در صحنه. یام الله هر روز نیست، پس معلوم است در رجعت شرایط خاصی است تا حضرت حق یه نمونه های خاصی از الطاف خودش ارائه بده. به این جهت پس این روایت هم جایی دارد که بحث کنیم. و نیست این روایت بود که اول بحثم عرض کردم. اصلا وجود امام زمان است که موجب رجعت میشه. اولین کسی را که حضرت، حالا اولین کسی هم من از خودم در آوردم، ما تو ذهنم بود، نمیدونم الان مبنا داره یا نه. یک ببینید شما وجود مقدس حضرت اول، دوباره گفتم یکی از کسایی که برش میگردونه از آسمان حضرت عیسی است و یه دیره برمیگردونه از زمین. حالا اونا بیشتر بحث کنیم که از زمین برمیگردونه مکانیزمش به اصطلاح به چه شکله. این روایت رو هم پس داشته باشین که میفرمان لیس من من لم یؤمن بکرتنا. بکرتنا و میفرماد که از ما نیست کسانی که رجعت ما را قبول نداشته باشن. خب اونجا عرض کردیم این یعنی چه؟ بعدا ما باید روی این کار کنیم. این نوع روایت ها یعنی میلیون ها نکته علمی پشتش خوابیده است. از ما نیست یعنی چه؟ مثلا در فکر و فرهنگ اهل البیت نمی گنجه. بحثا فقهیش نکنیم که آقا یعنی بیا این کافر تا دست بهش نمیشه. این حرفا نیست. اصلا هیچ عالمی از علمای ما اینجوری حرف نمیزنه. نه یه سری بگم متحجر اخباریون هم که اینجوری حرف میزنن. نه. خب دیدین مثلا بیچاره بعضی از علما دیگه مجبور شدن بگن آقا که اینجوری که گفتن رجعت چون ضروری از دین نیست، پس منکر رجعت منکر ضروری دین نیست، پس نجس نیست. چرا؟ چون متأسفانه یه عده پیدا شدن که آقا چی طبق این روایت پس رجعت امام فرموده است از ما نیست، پس ضروری دین است، پس هر کس منکر ضروری دین نیست، پس ضروری نیست، پس نجس. بابا این پکار اینجوری کی دین داری میشه که رجعت یه فکره. به اصطلاح میگن مرتدش مرتد کلامی است، نه مرتد فقهی. مرتد کلامی که مرتدی است که باید عقلا باش صحبت کرد، درسته شاید بدترم باشه، اما در جامعه اسلامی انضباط دیگه ای باید حاکم باشه. خب پس طبق این روایت من متن را ادامه میدم، یعنی هر کس مؤمن به رجعت و برگشت ما نیست از ما نیست، یعنی رجعت نیست شرایطی است که ظرف ظهور سنت خاص الهی خواهد بود، و هر کس در فکر و فرهنگ خود به رجعت نرسد عملا از فکر و فرهنگ ائمه معصومین جدا شده است. یعنی چطوری باید مبانی فکری و عقلمون باشه که برسیم به این که میشه یه انسانی، حالا چه یه نفس متعالی، چه مؤمن و چه کافر، سه تاست دیگه، اینا برگردن تو این دنیا، چه سازمان فکری باید داشته باشیم که این نوع فکر توش جا بشه. نکته آخر در روایت و آیات این نکته است که خیلی هم قشنگ است، از امام صادق داریم: هنگامی که ایشان یعنی وجود مقدس حضرت مهدی قیام نمایند، فرشتگان الهی در روی قبر کسی که اهل ایمان بوده داخل شده، حالا منظور یعنی داخل قبر شده، و به او میگوین سرور و مولای تو ظهور کرده است، اگر میخواهی که به او به پیوندی اختیار داری، و چنانچه بخواهی در کرامت پروردگار بمانی آزاد هستی. یعنی مؤمنی دو حالت داره، یه وقتی است که واقعا حال این که دوباره کار سیاسی و نظام اجتماعی بسازه ده هنو داره، میاد میگه آقا حاضرم، برمیگرده. یه دینم مؤمنه، میگه آقا نه دیگه، ما دیگه اینجا فعلا همین قبسه، همین بهشتو داریم بسمونه. از این روایت برمیاد که یه عده‌ای در زیر نور کرامت حضرت پروردگار هستن و به همون قانعن، یه عده‌ای کمشونست، اینا برمیگردن. اون روایت، اون میگم روایت دعای حضرت زیارت جامعه هم که خوب بلدین خودتون، متن ما اینجا آوردیم که معترفون بکن، ما معتقدیم شما یه آدم های خاصی هستید، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، مرتقبون به دولتکم. یعنی در واقع در مگه زیارت جامعه نابترین عقاید شیعه نیست که تکرار میشه، مرور میشه، اینجا یکی از بهترین قسمت های این عقیده هم نیست که ما معتقدیم شما برمیگن. خب پس حالا بحث سه قسمت شد، یه قسمت رجعت معصومید و حتی رجعت پیامبر، پیام برای گذشته، یکی رجعت مؤمنین اما اسعد سعدای مؤمنین، یکی رجعت کفار و اشقیا و اشقای اشقا شقیها، اونا رجعت میکنن، چون فرمود امام ممحض در کفر یا ممحض در ایمان. آیت الله شهابادی در این چهار برهان طوری مطرح فرمودن که هر زاویه یه نکته ای را روشن میکنه که من به همین جهت گفتم، حالا هر چهار نکته را شما داشته باشید. ایشون نکته اولش رو دقت کنید، فرمان چون انسان فطرتاً عاشق کمال است و کمال او به اسلام است و کمال اسلام به ولایت است. قبوله؟ اینا رو که میشه ثابت کرد، یعنی اینا رو تو هر محفل میشه ثابت کرد. وقتی میگم ولایت یعنی پذیرفتن حکم حضرت حق در مجالی و جلوه هایی که مظهر تام اون حکمند، چه ولایت. حالا این ولایت یا متن نگاه کن، یا به نحو اعتقاد و تعلق، این یک، یا به نحو شهود و تخلق، این دو، یا به نحو وصول و تحقق، سه مرحله داره دیگه. یه وقت ما الان معتقدیم به وجود مقدس امام زمان و تعلق هم داشتیم، این یه مرحله خوبم هست. یه مرحله این است که ببینیم آقا بهشون وصل بشیم، یا بهتر بگم ببینیم و بر اساس فرمان ایشون ما با یه شهود و ملاقاتی ادامه ی حیات دینی بدیم. یه مرحله دیگه هست، نه مقام اتصال قلبی است و یه اتصال ناب که اویس قرنی وار به وجود مقدس پیامبر نگاه کرده. حالا بعدیشون می فرمان خیلی خوب، حالا اگر کسی در مرحله اول باشد،
یعنی در مرحله چی؟ اعتقاد خودش مدحست و اعتقاد و تعلق به نبوت و ولایت داشته باشد، ولی در اثر فرارسیدن مرد موفق به شهود و بیعت با شخص نبی و ولی نشده باشد، باید برای تکمیل اعتقاد خود به دنیا رجعت کند و با شخص مقام نبوت و ولایت مطلقه بیعت کند، و اگر به عالم ملک رجعت نکند تعطیل در کمال وجود لازم می آید و این ظلم است به او. خب حالا ما دوباره از برهان ایشون اون روایت هم داشته باشین. حالا اگه یه دهی همون قبضشونه، یعنی یه تعلقی دارن به وجود مقدس امام و اعتقادم دارن، بعدم مردن و حاصل همین تعلق و اعتقادشون اونجا بهشون دادن و بهش راضی شدن، قصه ندارن؟ قصه ندارن. یعنی اینا را کسی نمیگه تشریف بیاره اینا، اما اگه یکی بگه نه من کاستره میخوام، به قول عمان سامانی گفت امام حسین میخواد که قدح مست خدا شدنه تا تسر بکشه، خب این که دیگه نمیخواد، این نمیشه، این میگه من نمیخوام اینا. نه اینکه این بدیق، اینجاست که اگر این طلبه یه همچی کمالی را دارد که میخواد که با بیعت و شهود کمال خودش را به تمام برسونه، اینجا با این اولا رجعت ضرورتاً باید واقع بشه، ثانیاً این را بهش میدن، یعنی این هم برای این لازم است هم برای خدا لازم است که این کار بشه. برهان دومه ایشون را باز نگاه کنیم. انبیاء پیشین به پیامبر اتم بعد از خود بشارت دادن که مشرد حتما باید بدن، و قرآن هم در آیه 6 سوره صف فرمود مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلوات الله علیه و آله، که حکایت از بشارت حضرت عیسی علیه السلام به ظهور پیامبر اسلام دارد. و این جمله دقت کنید، و به واقع اگر انبیاء پیشین به پیامبر اتم بعد از خود بشارت نمی دادن تبلیغ رسالتشان تمام نبود. این خوب روش بعدنا کار کنید، این بزرگان گاهی از یه مبانی خیلی قویی دارن اینجا استفاده میکنن که اون مبانی در جا خودش خیلی حرف داره، ولی به هر حال این نکته خوبیه. میفرماد که خب پس اتم تبلیغ به توجه به اتم نبوت هست، پس بنابراین حتما هر پیامبری نظر به پیامبر آخر داره. تو روایت مگه نداریم که حضرت نوح متوسل می شدن به پنجتن، حضرت نوح متوسل می شدن به پنجتن، باز در روایت داریم که حضرت آدم اول یه دست روزه برای امام حسین خوندند و سیر گریه کردند بعد ادامه حیات دادند. باز در روایت داریم که حضرت خضر وقتی که موسی رو پذیرفت که سلوکش بدید و شاگردیش رو پذیرفت، اول یه روزه برای امام حسین خوندند و گریه کردند به شدت، بعد سلوک را ادامه دادند. یعنی بی حسین هیچ پیغمبری نمیتونه قدم از قدم برداره طبق این روایت. حالا حضرت امام حسین یکی از اولیا پیغمبر، منظور این که همه اهل سلوک اگر به جنبه تام تمام مقصد خودشون نظر نداشته باشن اصلا سلوکی نمیتونن انجام بدن. اون بحثش خیلی بحث خوبیه، اینشون اینجا همین استفاده رو میکنه که تبلیغ رسالتشون تمام نبود. پس امم قبلی، حالا اینجا رو دقت کنین، اعتقاد به خاتم انبیا به شکل عنوانی داشتند، قبوله؟ پس تمام امم قبلی که معتقد به پیامبرشون بودن معتقد به پیامبر خاتم هم بودن، و این اعتقاد با شهود باید کامل شود. یه دی میگن جناب حضرت نوح ما نوکر توییم، همه حرف آدم پذیرفتیم ولی تو برتر داری، ما دلوقت میخواد با اون با نوح برتر ارتباط داشته باشیم، ارتباط شهودی و بیعتی. حالا اگه یه دی با این ظرفیت پیدا شدن و آن نیز با بیعت محقق می شود، پس آن گروه از امم قبلی که طالب اعتقاد تام به خاتم النبیین هستند، اعتقاد تام به شهود است و اتصال قبلی و تصرف اون پیغمبر بر جان اینا، به رجعت نایل می شوند تا اون شهود واقع شود. این هم از زاویه دیگه، خدا رحمتشون کنه. برهان سومشون، افرادی که استعداد تکامل در آنها هست. تا اینجا درست شد؟ اگر بعد از بعثت پیامبر، این را خوب به این روایت دقت کنید، یه زاویه خوبی از ببخشید به این برهان یه زاویه خوبی از روایت رو مطرح کنید. افرادی که استعداد تکامل در آنها هست، این یک.
اگر بعد از بعثت پیامبر پا به عرصه وجود گذاردن، تو برهان دوم برای کیا گفت؟ اونایی که قبل از بعثتن. حالا میگن اونایی که بعد از بعثتن. در حال احتضار دو حالت داره، یا در حال یعنی واقعا توجهشون به اهل البیت هست، در حال احتضار یقینا تمام مؤمنین، تمام شیعه در و نه بزنین روایت کامل شو بگم، تمام اونایی که معتقد به اهل البیت هستن و نیستن، اینا در حال احتضار اهل البیت سراغشون میاد. یه عده‌ای را میاد میگه ببین تا کجا میتونستین برین پشت کردید، که اونا کسایی هستن که معتقد به ولایت اهل البیت هستن، طبق روایت دارم عرض میکنم. یه عده‌ای را میان سراغشون در حال احتضار، میان مددشون میکنن، از مسیر خوبتر عبورشون میدن، اینا راحت میرن در برزخ. حالا عرضم اینه، یه ده میان قربون شما برن، دست دون درد نکنید، ما را بس. مگه یه ده نیستم ده بهش خوشم؟ یه دهی از اینکه جهنم نمیرن خوشم؟ یه دهی چی؟ نه بهشتش میخوان نه جهنمش میترسن، خودش میخوان. خب یه دهی استعدادشون در این حد نیست که حالا اومدند و ملاقاتشونو در حالت احتضارم نور خودشونو به این دادن، این کمشونه. اگه بحثشون بود که دیگه اینا اصلا رجعت طلب نمیکنن که بخوان بعد بیان، یه دیگه میگن نه قربونتون برم، من میخوام بیام در یک زندگی خاص دنیای فعلی با اراده زیر بیرق شما. حالا متن پس میخونیم، افرادی که استعداد تکامل در آنها هست، اگر بعد از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله پا به عرصه وجود گذاردن، در حال احتضار مقام نبوت مطلقه و ولایت مطلقه بر آنها ظاهر می شود تا ایمان آنها کامل شود، و این عبارت است از رجعت اطرت بر امت. در چی؟ در حال احتضار. و افرادی که دارای استعداد کامل هستند و قبل از بعثت خاتم الرسل لباس هستی در بر کردند، خب از برزخ به عالم ملک رجعت میکنن تا به مقام نبوت مطلقه و ولایت مطلقه بیعت کنن، و ایمان عنوانی آنها به ایمان شهودی تبدیل شود، شهودی نسبت به آن ذوات مقدس تبدیل شود. و رجعت عیسی علیه السلام، این نکتهشون جالب هم هست، به عنوان نمونه در روایات ما آمده است. ایشون میفرمان در حالی که همه اولیا و انبیا برای استکمال ایمان شهودی خود رجعت میکرد. این برهان دو سه تا نکته را با هم داشت اگه دقت کردیم، بر هم نمیه شرح مختصر اولش دم. ما این که آخر ایشون نتیجه گرفتن فقط استدلال ایشون است، یعنی اون چه ما در روایت داریم، من یادم نمیاد روایت داشته باشیم که بقیه پیامبر را رجعت میکنن، ولی ایشون میگن به این دلیل حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مثلان، به این دلیل که حضرت عیسی، ایشون میگن دلیل رجعت حضرت عیسی به معنای این است که با ولایت مطلقه بیعت کنه، چون بقیه انبیام این طلبا دارن، چون بالاترین استعداد دارن، پس اونا باید بیان. این بالاخره استدلال ایشون است. اما این که چرا باید یه عده‌ای با اینکه ملاقات میشن همه عاشقان اهل البیت در احتضار بازم به رجعت برسن، این نکته خوبی بود که مقدمتا عرض شد. بعد میفرمان که در ضمن علاوه بر رجعت اطرت بر امت، مؤمنین به پیامبر و ائمه چنانچه طالب باشند برای درک فضائل محض ولی است. اینجاش دقت کنید، و کمک به آن حضرت، یعنی دیگه این کلا خودشو نمیخواد بگیره باد نبره، دوست داره، که دوست داره. یکی از قسمت های ایمان چیه؟ که بیاد حاکمیت حق بکنه تا اینکه ایمانش به تام و تمام برسه. میگه برای و کمک به آن حضرت، از حضرت اینجا جالبه استدعای رجعت داره و حضرت به آن تقاضا جواب مثبت میده. اینم روایت باز داریم که یه دقیق اصلا میخوان که یا مثلا یا رسول الله ما تقاضا داریم، ما رو اجازه بدیم که بیام زیر بیرق شما به جنگیم. هم در دنیا این تقاضا رو داشتن، همین تقاضا رو میبرن در برزخ. بعدم تو روایت داریم که اگه کسی این خصوصیات داشته باشه اذنش میدن که در رجعت بیاد. این رو آخر سر آیت الله قزوینی یه بابی باز میکنن خیلی قوی تر از این، اما احتمالاً اگه نرسیم ببینید، ما باید اصلا بریم تو این فکر آخر الزمان مال مهدی صلوات الله علیه است یا مال بقیه. اگه ما بریم تو این فکر بحث باز کنیم، ما تو اون جزوه آخر الزمان ظهور نهایی ترین حقیقت هستی اومدیم ثابت کردیم که حتما آخرین ترین آخرترین کمال در آخرترین منزل عالم ظهور میکنه. به قول فیلسوفا میگن چی؟ النهایات، نهایات هر چیزی کی ظاهر میشه؟ در آخر هست. اون که اول از البدایات ترجع و الان نهایات، اون حقیقت اولیه اول ما خلق الله که باطنش باطن ولایت است و ولایت حقیقت نبوت است، در آخر حقیقت ولایت محمدی صلوات الله علیه به آخرین ولایت که ولایت مهدی ظاهر میشه. اون وقت حالا اینجا نکته است، در واقع ظهور حضرت ابا عبدالله و ظهور امیرالمومنین و ظهور پیغمبر، این سه تا روایت شیعه بی بار و برگرد دارید. بقیه ائمه را حالا باید یا بگم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، یا من باید بگم فعلا روایت متعرضش نیست، ما هم بحثش نکنیم. حالا ظهور پیامبر در آخر الزمان، خواهش می‌کنم به این جمله دقت کنید، تتمه ولایت مهدی است یا مستقل؟ دوباره ظهور حسین علیه السلام در آخر الزمان تتمه ولایت مهدی است یا مستقل؟ آقایون این بحث خیلی عالی با کردن که اینا تتمه ولایت مهدی است. ما هم در دو جا بحث کردیم، به خصوص شرح مختصری راجع به دعای ندبه داشتیم به نام ظهور تاریخی حضرت حجت در هستی. ظهور تاریخی حضرت حجت، یعنی ما معتقدیم از روز اول امام زمان مطرح است. تمام پیغمبران اومدن تا امام زمان تشریف بیارن. حالا اگه اینجوره، پس در واقع هویت همه پیامبران به امام زمان میشه. حالا اینجا اون ظهوری که آیت الله قزوینی میگن تتمه ولایت حضرت مهدی است، در واقع آیت الله شاهبادی هم همین اینجا میخوان اشاره کنن که میفرمان که از حضرت استدعا میکنن برای بقیه و برای پیغمبر و امام. این روش حالا فکر کنیم، اگه نرستیم بحث کنیم که نهاباتنی ترین چیز در پیغمبر چیست؟ باطن پیغمبر امیرالمومنه دیگه، علیون نفسی. در حدیث معراج داریم که چی؟ در حدیث معراج داریم، معراج یعنی چه؟ یعنی در لایه های پنهان پنهان پیغمبر خدا حاضر میشه و به خدا حرف میزنه. معراج یعنی همه چیزها، همه حجاب ها برد عقب، خدا به ماند پیغمبر. حالا در روایت هست که شخصی از پیامبر پرسید که یا رسول الله با چه زبانی با شما حرف میزنم؟ فرمودن با زبان علی. اینجا اینقدر مفسرین قشنگ بحث کردن، خیلی حداقلش گفتن یعنی با باطن پیامبر که ولایت هست، خب ظهور امیرالمومنین هست. جالبه، فناری در مصباح العرف، فناری اهل سنت دیگه، میگه اون روایت که ما داریم که ای علی، پیغمبر میفرماند قصر تو مقابل قصر من است در بهشت، میگه به جهت تساوی مقام، به قصد تساوی هم. یه تا اینجاشو با ما اومدن. نتیجه میخوایم بگیریم که برین تو این فکرا که باطن پیامبر که در واقع نفس پیامبر است و علی و نفسیست، حالا این اگه بخواد ظاهر بشه میشه چین بهترین نمود امیرالمومنین. بهترین نمود امیرالمومنین چیه؟ سیر ولایت، سیر اهل البیت که به که ختم میشه؟ خب معلومه که به امام زمان ختم میشه. حالا امیرالمومنین در صحیفه مهدی ظهور تام خودشه یا به خودش استقلالا نذاشتن امیرالمومنین امیرالمومنین میشه؟ من میخوام بگم حرفا خوبیه، حالا اگه جای بحثم داره این زیبا آقایون مدن میگن تتم، تعبیر قشنگه. حالا اگه رسیده من میخونم. چهار خوندیم؟ نه، نفوس ضعیفه اینم قشنگه. به اقتدار ولی الله و به نحو تقیید و وضع طبق آیه 83 سوره نم احضار میشوند. اینجا ضعیفه نسبت به معصومه با، نه اینکه نسبت به خود. این آیه که میگه و یکذب و به آیاتنا فهم یوزعون، نظر دارد به حشر یا به رجعت کیپ اشقیا. ولی اون روایت که فرمود که مؤمنین محضم رجعت میکنن، خب نشون میده که پس رجعت قیز کلیست. ایشون اینم شاهد آوردن برای حرف خودشون. آیت الله قزوینی در مورد رجعت، من حالا نمیدونم چقدر ما بحث کنیم خسته دو نکرده باشیم، یعنی بحث خیلی طلبگی این که این آسان تره بله؟ بگون سوال دنا. ببینید مثلا این بیچاره هیتلر، اینم شما چقدر هیتلر؟ ای بیچاره هیتلر نگزه ها؟ آره صدام، حالا صدام خیلی ارزه نداشت. بله؟ نه نه کامل بشن در خوبیشون، کامل میشن در بدیشون. ها من یه برهان خودم دارم نگردم اینجا بحث میکنیم تو بحثای معرفت و نفس که این برهان ما رو گوش بدین بد نیست. ببینید شما مرگ بدندون سه حالت داره دیگه، یا در انسانیت کامل میمیرید یا در حیوانیت کامل میمیرید. خب نفس مرگ طبیعی میگم، تصادف و قصه مردن و با گناه مردن نه، اونا اصلا بحثه. مرگ طبیعی سه حالت داره که در واقع دو تاست که یکیش بعد دو تا میشه. یکی شما کمال، یعنی چون نفستون به کمالات انسانی رسید رحلت کرد، میگن مرگ طبیعی فرشته منش، تو اون جزوه یه اشاره کرده بودیم. یه وقت در حیوانیت یک کسی خدایی نکرده بمیره، اما طبیعی بمیره. حالا حیوانیت دو بود داره، یا گرگمنشی یا خوکمنشی دیگه. بعضی ها خوک کامل میمیرن، پس بازم مرگشون طبیعیست یا نه؟ طبیعیست، اما به حیوانیت خوچی. بعضی ها گرگمنشی میمیرن. خب الان اینو داشته باشین. حالا مگه ننگه کل این عالم مثل بدنه؟ پس این عالم باید صفاتی که ظرفیت گرفتن و داشتنش رو داره دروغ به اتم برسونه تا مرگش محقق بشه. مرگش یعنی دنیا آخر بشه. خب پس باید حتما در این عالم کاملترین انسان ظاهر بشه. کاملترین در چیه؟ در حیوانیت یا در انسانیت؟ یعنی هیلگرترین انسان آخر الزمان هستند، خشنترین انسان ها در آخر الزمان میان، چپاولگرترین انسان ها در آخر الزمان میاد، بهترین انسان ها در آخر الزمان میاد. این هم جا بحث داره، حالا روش بیاد. پس بنابراین هیتلر رو شما مطالعه کنید. هنوز که هنوز است من و شما اینجا نشستیم نمیدونیم هیتلر مرده است یا نمرده است. باقید رو میاد هفته غیر خودش هیتلر بوده است، فقط مخی بوده است، مخی بوده. این فرعون اوزیریس یکی از فرعون است. امروز که شما اینجا نشستین به گرد پای اوزیریس هم ما نمیرستیم. تمام علوم دنیا آقای دکتر هشت‌روزی چه مطالعات خیلی خوبی کردن راجع به این فرائنه. اینا باید بیان نشون بدن بدی چقدر عجیبه. اینه که پس روایت منطقیه که در بدی من و در خوبی من. خب بفرمان و... بله بفرمان من میام جواب شما بفرمان. خب ناقی صالح بله ما یعنی منظور اینه که چی؟ یعنی بالاخره اونا اشقل اشقیان نه ذاتی به اعتبار عمل که میتونه متکرر باشه. مثلا این لیوان آب تریش ذاتیه، اما اون پارچم تریش ذاتیه. یعنی اشقل اشقیاز یعنی بدتر از اینا آدم نیست، اما نه به معنی اینکه تکرر نمیشه. من نمیخوام بگم حالا حتما راز هیتلر هم اشقل اشقیاز، ولی ما شاید مگه خودتون نمیگون ابن ملجم قابیلم که هست، میدونین که تو روایت قابیلم هست، یکی دیگه هم هست، چهار تا که حتی ما تو زیارت عاشورا ول یزید و خامسارا مرحوم طبرسی اون چهار تا عمر عبابش نمیگیره. که پس ببینید معلومه است که میشه اشقل اشقیا تکرر داشته باشن، یعنی کثرت براشون باشه، اما باطنن فاسد باشن. یعنی واقعا کسی که حالا واقعا خودمون کسی که قدسی ترین انسان روزگار یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا رو اینجوری بهش جسارت کنه، این اشقل اشقیا نیست. شما نیاز به همیشه باشین بهترین را ببخشید، بدترین را بر اساس مقابله با چی بگیرید؟ بهترین. مگه جز اینه؟ یعنی شما ناقه صالح که یه آیت مطلق حضرت حق است اینا کشتن، خیلی باید خبیث باشه. کسی که حابیل به این خوبی را بکشه باید خیلی کثیف باشه. من میشه گفت در آخر میشدم کشش داد. من نظرم از روبروی انقلاب اسلامی به معنای واقعی انقلاب، یه دیگه اصلا دارن به کسای فوش میدن که اصلا طور نیست. اما یه دی به انقلاب اسلامی، یعنی تنها شرایط ظهور فرهنگ عترت طاهره روبروی انقلاب دانسته باستن، اینا هش قلشقی ها نیستن؟ باید باشن. شما فرماشدین چی بود؟ ببینید من نمیدونم، اما طبق اون روایت شاید، ببینید من حالا سوال میگم، هیتلر دلش نمیخواست بیشتر هیتلری کنه، گرگ دلش میخواد چقدر بدره؟ گرگ به دریدن ارضا میشد نه به سیر شدن. لاردو لمان چی؟ آدم نیست آیه بخونید. و لاردو دوباره چی؟ لعادو لمان نهو نهو ان. این آیه قشنگه، جوش بحث کنید. یعنی پیغمبر اگه ما اینا رو برگردونیم دوباره همون کارایی میکنن که بهشون گفتیم نکنن. علتش جای دیگه است، من واردش نشم. بحث کردن اینا رو بزرگان، یعنی این که صد بار دیگه صد داما مگه خودش نگفت چی؟ ارجعون لعلی عمل و صالح هم. خب خدا میگه که چی اگه برش گردونیم؟ دوباره همین که میگه لوبه میزنه که منو برگردون به علی عمل و صالح، همون کاری که 60 سال پیش از این میکرد ادامه میده. اون بحثش رو نذاریم اینجا وارد بشه. خب پنج، آیت الله قزوینی در مورد رجعت میفرمایند روح خاتمیت یعنی رفت دهنده عوالم انسانیت. خوب به برهانشون دقت کنید، بلکه همه ممکنات، یعنی رفت دهنده همه ممکنات به حضرت واجب. و مقام امام که خلافت از همین مقام است، یعنی مقام چی؟ خاتمیت. به اعتبار چی؟ رفت دهنده به واجب، نه آوردن شریعت. شریک در سعه نفوس و قوه تعلیم عمومی و تهذیب روحانی خواهند بود. تا اینجا درست شد؟ قرار دادن تعلیم و ارشاد عمومی در نهاد نبی و امام به حسب نظام احسن و حکمت الهی است. میگه خب چرا خدا این کار کرد؟ چون این بهترین کار است که یه دی باشن، یعنی در جان امام اینه که آقا من همه بشریت رو دلم میخواه هدایت کنه. پیامبر دلشون میخوان همه بشریت رو هدایت کنن. خب شد یا نشد؟ نشد. حالا باید بشه یا نشه؟ باید بشه. خب پس باید شرایطی به وجود بیاد که بشه. میبینید متن رو ادامه بدیم. حال اگر بخواهد این جوهر، این گوهری که در درون امام و پیغمبر گذاشته از خدا، همیشه از کمال خیش محروم باشد و در عرصه عالم کبیر نمایان نشود. در عرصه عالم درون که شما نیت بدونید که همه را خوب کنی، با حکمت الهی و احسن بودن نظام هستی منافات دارد و با دائمی، با عدم دائمی بودن قصر نمی سازد. القصر رو قصر، یعنی ببینید این دیوان من بالا می گیرم، این اصلا طبیعیش نیست که بیاد پایین. تا کی میشه بالا گرفت؟ تا کی میشه که قلب امام زمان اون طلبشون که هدایت جمیع بشر است و رسوندن حق به جمیع بشر در حجاب و پنهان بمونه؟ برهان رو نگاه کنید، برهان رو نگاه کنید. این که امام رهبری میفرمان آقا بیایید به میدون، شما حرف دارید برای دنیا، ما تمدن سازیم. من خودم نظرمه این برهان آیت الله قزوینی، ما تو نیویورک هم اگه بریم بحث کنیم میپذیرم. اینا جداست، فقط مقدمه میخواد. آیت الله مصباح حفظ الله تشریف برده بودن کانادا راجع به حرکت صحبت کنن، یه دو ساعت بهشون وقت داده بودن تیمشون. بعد که بحث کرده بودن وقتشون تموم شد اومده بودن گفته بودن آقا حاشیه جلسه ما حاضر نمیشیم حرفاش ما رو گوش. 12 روز بهشون وقت داد، 12 روز بعد از جلسه نشسته بودن دیگه. اون وقت یا آقایون کار داشتن، ما اگه بتونیم حرفمون رو بزنیم، ما با عقل بشرم حرف بزنیم، ما مبانی بشرم آروم آروم بهش بدیم، حرف خیلی منطقی اینا. حالا منم چقدر عزیزان التفات فرمودن، این حرف مقدماتش یقینی است، بنابراین نتایج هم جمع یقینی میمونه که الان ما اینجا مقدمات رو داریم اصول موضوع میگیریم. یعنی با فرض اینکه شما پذیرفتین ما داریم بحث میکنیم. خب بعد که تونستیم مقدمه بچینیم، میفرمون مگه قصد دائمی نیست؟ مگه نه اینکه این طلبی که در من گذاشت از خدا در نظام نظام احسن، این را به چی میگون؟ میگون اگر من میل به جنس مخالف داشته باشم جنس مخالفی باشد، اگر من میل به ابدیت داشته باشم ابدیتی باشد. اینا میگن نظام احسن. خب یعنی ما به ازای طلبها باشد، حقیقتا باشد نه وهمه. حالا در قلب امام پیامبر هدایت عامه و رسوندن همه حقایق عالیه‌ای که برای بشر نیاز است هست. خب پس باید این محقق بشه، پس باید یه نظامی باشه که این محقق بشه در همین عالم. چرا که در حجاب بودن هدایت دائمی نفس نبی و امام غیر طبیعی و قصر است و قصر دائمی نیست، پس حتما هدایت عمومی و آن هم به نحو احسن که لازمش حضور نفس نبی و امام است به صورتی کامل و بدون مانع در عالم محقق خواهد شد. این تا اینجا. خب حالا اون شرایط اسمش چیه؟ شرایط مهدی صلوات الله علیه، شرایط مهدی، یعنی شرایط ظهور باطنی ترین حقایق. ما به این اعتبار میگیم شرایط مهدی. اما خب حالا باید نبوت به تامهی ظاهر بشه، باطن نبوت که ولایت است به تمامی ظاهر بشه. یکی از شعونات امامت که حاکمیت حق است و ایجاد قوانین حقه حقیقی در تمام روابط، اینا باید حاکم بشه، اینا رجعت میخوان. یه چیزی که تو ذهنم میاد، حالا میگن تردن للباب است، گاهی ما متوجه نیستیم که حقایق زمان وردار نیست. گاهی من برام سوال بود که چرا اینقدر امام صادق حوصله دارم، چرا خمینی اصلا دلواپس نیستن که حالا مثلا خلیفه عباسی داره سیاه نمایی میکنه، جف سازی میکنه، سعی میکنن این حق گفته بشه. برای اینکه حق وقتی که طرح شد، وفاداری به این حق خودش زندگیست. حالا کی عمل بشه، کی ظاهر بشه، اون دیگه ربطی به ما نداره. به ما گفتن که منتظر امام زمان بودن به معنای واقعی مثل این است که در چادر امام زمان زندگی داری میکنی. این یه مکتبه. شما بپاید وهمیات خود. حالا کوکی به من چه که آقا ما با حقیقت و وفاداری با حقیقت زندگی میکنیم. ظهور خارجی حتمی است، اما دیر و زود بودنش ربطی به حیات من و این که حالا پس من حوصله‌ام سر بره، اینا مال نیست که ما وهم زده ایم. این باید در جا خودش دوباره بحث بشه.
نتیجه گیری کلی برای بحث اینطور میتونیم پس نتیجه بگیریم که رجوع ارواح و نفوس ناطقه مقدسه حضرت رسالت صلوات الله علیه و آله و ائمه طاهرین به بدنهای عنصری شون نه تنها ممکن بلکه واجب است. یعنی حالا بحث شد که خب ممکن نیست، یعنی محال نیست، میگم نه، از یه جهت دیگه واجب است. چرا که روح معصومین اعم از وجود مقدس پیامبر یا ائمه سلام الله علیهم، این روح چیه؟ معلم و محذب کل افراد بشر است و این خاصیت وجودی ایشان است. و این جمله عنایت بفرمان، خاصیت وجودی روح ائمه اینه که محذب کل بشر باشه. حالا این خاصیت وجودی که محذب کل بشر باشه کجا تحقق پیدا میکنه؟ مثل خاصیت وجودی خورشید در نوریت کلی. این نورانیت کلی خورشید، خب بالاخره خورشید به نورانیت کلیش خورشید است. روح معصومین به محذب کل افراد بشر بودن اون روح محقق است و حقیقتش واقع میشه. پس حالا باید چی بشه؟ پس باید روزی بیاید که نفوس کلیه در مقام تعلیم عمومی برایند و به بدنهای خود توجه نموده، به همون معنی رجعت، و در جامعه نمایان شود و روحهای مستعد و جهان هستی را به فعلیت تامه خود برسانند و هر نفسی از نفوس معصومین به حقیقت و اثر مطلوب خود نایل گردد و عالم با حاکمیت یک روح واحد توحیدی نورانی میتونه این فعلیت به دست بیاره. یعنی در واقع عالم چه موقع به این نورانیت و توحید میرسه؟ وقتی که یک روح واحد توحیدی بر کل عالم حاکم باشه، همچون حاکمیت نفس ناطقه توحیدی بر همه اعضا و قوای انسان. چطوری؟ امام بر همه اعضا و قوای بدن خودش حاکمیت داره، حاکمیت کلی و توحیدی و نورانی. نفس امام در بدنشون یه همچی نقشی داره. حالا امام در کل عالم هم ظاهر میشن، برمیگردن و یه همچی نقشی را خواهند داشت که حاکمیت نفس ناطقه توحیدی کامل بر کل جهان. اینجاست که میگه پس رجعت در اصل خودش یک حقیقتی است که حتمی الوقوعه. اینجا حالا باز اینا دو تا نکته دیگه هم در ذیل این بحث داشته باشید. روح امام در دور رجعت و طائر قدسی آن حضرت با تمام همت و بدون مانع خارجی در پرواز است. چون دوره عرضه وجود موانع برطرف شد و دوره ظهور آن جنبه ایدئال حیات بشری فرا رسید، خب حالا رجعت شروع میشه. یعنی این دور رجعت، یعنی از وقتی که امام رحلت فرمودن تا وقتی که بیاند و اون جنبه حیات ایدئال که به عهده شونست را محقق کنن، این مرحله رو میگم دوره، یک دور رجعت، یعنی دوری که رجعت برمیگرده، یعنی رجعت به انتها میرسه، مثل یه دایره که از یه جا شروع میشه به یه جا ختم بشه، تا امام بر نگردد دور رجعت محقق نشده. رجعت ائمه بعد از رحلت امام از صلوات الله علیه محقق میشه. چرا؟ تا سنت امام عصر که سنت ظهور ولایت مطلقه حق است در آن شرایط باقی بماند. حالا امام زمان صلوات الله علیه که رحلت کردن، خب سنت امام زمان چی بود؟ حاکمیت حق در همه ابعادش در همه جهان، خب این باید بمونه. حالا با اومدن بقیه ائمه، دور رجعت از مراتب وجود امام عصر است. یعنی حالا امام عصر درست رحلت میکنن، ولی سنتشون میمونه، مثل وجود مقدس پیامبر که رحلت کرد ولی سنتشون که همون اسلام بود مون. اینه که میگیم دور رجعت از مراتب وجود امام عصر است و تتمه وجود آن حضرت است و در نظام طبیعی وجود آن حضرت این مرتبه نیز مأخوذ میشه تا آنچه در ادوار گذشته امکان بروز نداشت با نور وجود مقدس امام زمان بروز کنه و ائمه بیان در فرهنگ امام مهدی اون ظهورات تامه خودشون را به نمایش بگذارن. ممکن است سوال بشه که آیا رجعت چه فرقی با تناسخ میکنه؟ آیا تناسخ نیست همون رجعت؟ شما ببینید، تناسخ یعنی این که من از روحم بدنم روحم خارج بشه، حرفی اونایی که معتقد به تناسخ هم، بره تو بدن دیگه یا توی حیوان دیگه یا توی یک گیاه دیگه. جواب اینه که خیر، این اصلا اینطور نیست. رجعت تناسخ نیست، چرا که در رجعت روح انسان به بدن خود برمیگرده تا جنبه های بالقوهش را به بالفعل تبدیل کند. منظور مؤمنینی که نرسیدن کنار امامشون فعلیت پیدا کنند، خب اینا تقاضای رجعت میکنند و رجعت هم محقق میشه، چرا که جنبه های بالقوهشون به بالفعل برسه. برای امامم، برای اینکه جنبه های بالقوه جهان رو به یک عدالت و فعلیت کلیه برسونن. ولی در تناسخ مسئله این است که روح از آن جهت که بالفعل شده و دیگر به بدن خود نیاز ندارد، باز به بدنی دیگر برگردد و زندگی خاصی مطابق آن بدن جدید را ادامه دهد، که فلاسفه می‌فرماند که لازمه تناسخ تبدیل جنبه بالفعل انسان است به جنبه بالقوهش، و این محال است. شما حساب کنین از کودکی میان میشین جوانی، حالا علی این جوانی چیه؟ شما اول در جوانی، در زمانی که کودک بودی، این جوانی براتون بالقوه بود، حالا بالفعل شده. حالا میشه حالا که اون بالقوه بالفعل شده دوباره برگرده بیاد بالقوه بشه؟ نمیشه که. یعنی چیزی که بالفعل شد از بالقوه اومد بیرون بالفعل شده، دیگه نمیشه برگرده بالفعل بشه. این در انقلاب در شخصیت است و محال است. اینه که میگیم که اصلا کاری به تناسخ نداره. این نکته هایی که حالا داشته باشیم.
خب اجازه بدین حالا من خسته شدم و اینا رو هم ترسم طوری بحث نکنم که حقش ادا بشه، همین قبل بحث بشه، یه کمی حالا سوال بفرمایید اونا رو جواب بدیم، انشاءالله خود این دیگه ملتفت رو بیکه میشه رو ساعت سطرش بحث بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من این دوتا، یعنی یه کتاب جامعه مدرسی و چشم سوال میکنن که منبع برای بحثای رجعت اون چیزایی که من میشناستم، یکی اسمای مؤلفاشو بلد نیستم اونا رو، بحثای ساده بود. آقای کورانی یه مصاحبه کرده بودن اخیراً تو یکی از سایت ها، من عزیزان لطف کردن آوردن، همون بود که تقریبا نعل به نعل همون بحث، نه اشتباه کردم، اون بود، یعنی آقای کورانی یکی از کسان که روی این قضیه کار کردن و نه الان اینا هست که میشناسین آقای کورانی، کتابای خوبی هم دارن، من همه‌شو ندیدم ولی یه دو جلدی دیدم خوبه، ولی ظاهرا یه چیزم دارن، یه دایره تو معارف جامعه احادیث راجع به حضرت مهدی هم دارن، من اونو ندیدم، دلم هم میخواد ببینم. دیگه جامعه مدرسی یه کتاب داره راجع به رجعت، این روایت رو نسبتا خوب دستبندی کرده. بعد یه رجعت دیگه هست که من نمیدونم مال کیه، اصلا تحت عنوان رجعت یه رجعت هست، اومدن روایت های بهار مرحوم مجلسی رو جمع آوری کرده نوشتن رجعت در بهار مجلسی. این دو تا کتاب که گفتم خیلی خوبه، یکی رشحات البهار آیت الله شهابادی، هم راجع به مهدویت هم راجع به رجعت خوب قوی بحث کردن، به نظر استدلال من غیر اینا ندیدم کتاب. یکی هم معراج و رجعت مال آیت الله قزوینی، اینم این دوتا خیلی قویه. من حرف آیت الله قزوینی را چون سخت‌تر بود آخر گذاشتم، خیلی قویه انصافا، ایشون زحمت کشیده است رو قضیه خودش. خب چیزی دیگه یادم نمیاد، اگه شما چیزی میشناسین بگون تا من اعلام کنم. ها میفرمان در کلمات طیب آقای ادیب، بله خدا رحمتشون، بله کلمات طیب، بله ما دیگه کسی سراغ داره؟ خب اگه سوال نیست ما از احمد از کم کنیم. بله بفرما. بله بله ببینید، همیشه میگن اینا نسبیه، یه وقت ایام الله به اعتبار عالی ترین ظهور است، این ستاست، یه وقت خود قدیر میگه ایام الله نیست، وقتی پای اونا وا میشه دیگه اونا تحت شا قرار میدن اینا را. مثلا واقعا مثلا تو قرآن داریم که به پیغمبرش موسی سوره ابراهیم میگه وذکر ایام الله، موسی این که هر وقت تو پیروز شدی، وقتی که حضرت نوح کشتیش به دریا رفت و غرق نشد، اینا همه ایام الله هست، اما به اعتبار ظهور کامل اتم همینا رو مطرح فرموده. و نسبت به اینا هیچن، انصافا هم همینطوره، یعنی ظهور حضرت مهدی حاصل آرزوی تمام پیغمبر و اولیا اوسیاس. خب معلومه یه چیزی دیگه، حضرت نوح همه زحمت رو کشیدن که مقدمه بشه برای بقیه پیغمبرا، همه پیغمبرا زحمت کشیدن برای ظهور پیغمبر ما، همه زحمت های پیغمبر ما ائمه ما برای ظهور امام صادق روایت داریم، می‌فرماد دوست دارم فرزندم مهدی را ببینم خدمت گزارش بشم، خدمتهو خدمت گزار. چه افقی است که امام معصوم طالب است زاجه. این همون اجمال و تفصیله با، یعنی امام صادق اون ظهور نهاییش همون وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. بله بله همین صفحه 4 رو نگاه کنیم، یه تبصره ای داره، من تبصره رو میخونم تا بعد ایشون میگن، من نمیگم که این روایت خودم هم رسیدم بهش، یعنی متعارضه اینم داریم، ولی بالاخره چون آدم دانشمندی هم من نظرش نبودم. آقای کورانی تبصره اینه، جناب آقای کورانی میفرماین روایاتی صحیح وجود دارد مبنی بر رجعت حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، و همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام. ادامه ایشون حرفش اینه، و ما اعتقاد نداریم همه ائمه برمیگردن، و امام حسین اولین کسی است که برمیگردن، بعد پیامبر اکرم و بعد علی علیه السلام. حالا ما بحث به استدلالی و عرفانی قضیه را اینجا نکنیم، اما این که امیرالمومنین آخرینن به اعتبار این است که آخرش صاحب ولایتن در زمینه ظهور مهدی. حالا این مهدی تازه چیه؟ چون ما در روایت داریم که ائمه میفرماد حجت ما علی علیه السلام است، بنابراین پس در واقع در این فضای مهدی تازه این نهایی ترین شکلش باطنی ترین شکل پیامبر که همون امیرالمومنین باشد ظاهر میشه. با این دید این هست، پس اگه این روایت رو قبول کنیم دیگه با ختم ولایت تامه که ظهور نهایی مهدی است که همون علی علیه السلام باشه دنیا آخر میشه. اما این که چطوری آخر میشه؟ هیچی. این که آیا لازم است، این سوالی که آقا فرمودن سوال خوبیه، من بابه جواب میکنم، خودم اطلاعاتم کمه، آیا واقعا باید دیگه اونجا هم ائمه شهید بشن، یا شهادت به جهت این است که زمینه ظهور تام نبوده، یعنی آیا لازم است که اونجا ائمه شهید بشن؟ یا شهادت اینجا یه کمال است برای اینکه مانع، حالا که مانع ظهور است پس خودمون چه کار میکنیم در این عرصه ایجاد حق حتی به قیمت فدا کردن هم ظاهر میشیم؟ آیا اونجا این شهادت محقق میشه؟ اینگار میشه نشه، یعنی نقصی نیست اگه نشه، اینجور که من میفهمم. وقت با امیرالمومنینم رحلت کنم میدم، یعنی این که اگر که بگیم که اون روایت را که اون زن اونجوری مثلا شهید میکنند، وقت مجبور میشه اون، اگه این حرف منو بپذیرین اینا باید بگیم در چی؟ در این قبل از رجعتشون. اما این که به قولشو واقعا اگه اون بپذیریم و شهادت باشه ده، حالا بعد مثلا آخه یه سری سوال براتون پیش میاد که هر امامی را باید امامی دفن کنند، مثلا حالا پس امام آخره که دفن کنند، نه دیگه، حالا اینا همش مال قصه قبل از رجعته. ما که پذیرفتیم اون یه دنیای دیگه است، ما این روایت داریم، اصلا رجعت مثل این دنیا نیست. من این روایت نیوردم، اصرار دارن مثل قیامتی است. یعنی شما اینجور تصور بفرمایید، از ظهور حضرت امام زمان به بعد اینقدر که شبیه قیامت هست شبیه دنیا نیست. و هم تازلیام ایوه المجرمون اونجا میگه محقق نمیشه، یعنی اشقل اشقیا و اسعد السعدا اونجا مثل حالا که نیست که منافق دیگه، منافق مگه نداره روایت؟ هیچ کس دیگه منافق نیست، یا کافره یا اونه. حالا با این دید اگه نگاه کنیم میشه پذیرفت. این هم که شما میگوین حرفی هست، یعنی من این حرفم را به اون شدت ندارم، که خب وقتی روایت میگه، حالا این روایت تحقیق کنه، اگه واقعا امام زمان را اینجور که میگه شهید میکنه، پس دیگه اون که مثلا میگم کمالی نیست، شاید کمال باشه، پس اون حرف من نمیتونه محکم باشه. بله، نه اصلا زمان در روایت داریم که هر روز 70 روزه، یه جا داریم 90 روزه، یه جا داریم، یه روایت داریم که امام حسین 7 سال حکومت میکنه، راوی میگن که خیلی کمه، میگن خب هر سالی 10 ساله امام صادقتون به ارشاد یه چیزی. خب هم در نقطه رو فکر کنین، یعنی تجرد یه کمی وارد عالم ماده شده یا نه، یعنی مکان زمان کم شده. باز در روایت داریم زمین زیر پای اصحاب حضرت میره، حرکت میکنه، خداش رو زمین حرکت نمیکنه. اینا نشون میده بود کم میشه. اینا رو ما تو بحثای سلسله بحثای حضرت حجت اونجا مفصل اینا رو بحث کردیم، بهتر از اینجا میشه نتیجه گیری کنیم. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. این که یعنی بگم شهادت مقتول فی معرکه الحرب، این چیزی بالاترش نیست. ببینید شهادت تو قرآن که اصلا اینا نیست، تو قرآن اینجا این مقتول فی معرکه الحرب یکی از کمالات عالی است. این که مشخص است که داریم گاهی، من اگر روایت یادم نیست، گاهی داریم که میگه گاهی در زیر بیرق حاکم ظالم خوب صبر کنی یا تقیه کنی شهیدی. تقیه این چه حکمتی است که تقیه شهید حساب میشی؟ اصلا روایت ها رو جمع کنید خودتون راجع به این قضیه بفرما. چرا روایت داریم که بعد از رحلت امیرالمومنین، من تو ذهنم اینه 40 روز دیگر زمین دوام نداره. این 40 روز هم به معنای این است که علت های معدش از بین بره. چرا؟ اگر روایت اهل سنت اینجا داریم که میفرماد که اون روایت اهل سنت اینه وقتی مهدی رحلت کرد زمین آخر میشه، اونا روایتشون اینه، معلومه که حالا اصل بحث درسته است که لولا الحجه لساخت الارض مثلا، ما در شیعه داریم زمین حجت هست، آدم اول حجت نیست. یعنی آخه میگه میشه، ما اونجا یه بحث داریم، علت قائی اگر در صحنه نباشه که اصلا سر شروع نمیشه. آدم، برای همین هم گفتیم اول فرمود چی؟ اول ما خلق الله نوری، یعنی مگه وجود مقدس پیامبر به معنای همون باطن نهایی که ظاهر میشه؟ یعنی از اول میبحثه امام زمان از اول تاریخ، تمام تاریخ و آخر تاریخ موجودن، به اسلام موتور محرک تاریخ انسان کامله. در ظهورات مختلف امام صادق تشریف میارن، امام اینا ظهورات مختلف اون انسان کاملن، در همین هم خودشو قطب خودشون اون میدونن دیگه. خب انشاءالله موفق باشین، ببخشین متصدی شدم.